بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التبقيقات إلا أنه على كل حال صريح في أن الباقي لو ذهب اختيارا فلا خلاف في سقوط خياره، وظاهره كظاهر عبارة القواعد أن سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الآخر. فرمودن که فخر المحققین بعد از اینکه عبارت مرحوم علامه در قواعد رو نقل کرده، فرموده است که بحث مبتنی بر این است که ما آیا قائل به بقای اکوان هستیم و اکوان اربعه رو باقی می‌دانیم، یا اینکه اکوان اربعه باقی نیستن، یعنی اون کون در زمان بعدی غیر از کون در زمان قبلیه. کون در زمان بعدی یک کون جدیدیه. و همچنین این خلاف و این نزاع در ما نحن فی مبتنی بر این است که ما آیا افتراق را یک امر وجودی بدانیم، بگیم افتراق مقدمش یک امر وجودیه و امر وجودی با بقاء در مجلس سازگاری نداره. امر وجودی معناش این است که از مجلس حرکت کند و خارج بشه، یا اینکه افتراق اعم از وجودی و عدمی هست که توضیحش رو عرض کردیم. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه کلام فخر المحققین رو نقل می کنند، می فرمایند که ما در رابطه با کلام ایشون سه مطلب در اینجا داریم. یک مطلب یک مناقشه ای هست که بعضی از فقها بر ایشون وارد کردن و اون مناقشه رو مرحوم شیخ وارد می دانند. مناقشه این است که طبق فرمایش فخر المحققین این احکام شرعیه مثل سقوط خیار و عدم سقوط خیار، این مبتنیست بر یک دقائق عقلیه. چرا؟ چون فخر المحققین فرمود که ما باید ببینیم که آیا اکوان باقیه یا باقی نیست، و گفتیم یکی از اکوان اربعه عبارت از افتراقه و در نتیجه کون بعدی یعنی افتراق در زمان آن بعدی غیر از افتراق در آن قبلیه یا همان افتراقه. شیخ انصاری می فرماید این یک دقت‌های عقلیه که شارع مقدس احکام خودش رو مبتنی بر این دقائق عقلیه نمی کنه. شارع مقدس احکام خودش رو مبتنی بر فهم عرف قرار میده. عرف میگه این آقایی که توی مجلس عقد نشسته این کاری داره انجام نمیده، این یک کاری که بخواد خیار این به هم بخوره انجام نداده. حالا شما از نظر عقلی بگید این بقای در آن دوم غیر از بقای در آن اوله، این بقای در آن سوم یک حرکت و یک فعل جدیدیه. عرض اینا رو نمیفهمه. عرض میگه کسی که در مجلس نشسته، ما میگیم این لم یفعل شیئا، کاری انجام نداده. حالا که کاری انجام نداده دیگه این مبانی عقلیه که بگیم اکوان باقیه یا اکوان باقی نیست، اینها مورد اعتنای عرف و در نتیجه مورد اعتنای شارع نیست. شما ببینید ما بسیاری از موارد رو داریم. یک آبی هست که شما یقین دارید این آب پر هست. حالا اگر بیاید با یه قاشق چای خوری یه مقدار از این آب رو بردارید، خب شک میکنید که آیا این پر بودنش رو از دست داد یا نه؟ عقل میگه این آب یه خورده کم شد، اما عرض میگه کم نشده. عرض میگه این آب همان آب سابقه. و موارد زیادی که در بحث استصحاب خوندید که در استصحاب اونجا گفتن که بقای مستحب ملاکش نظر عرف، ملاکش نظر عقل نیست در بقای موضوع در باب استصحاب. این یک مطلب راجع به کلام فخر المحققین که اساس فرمایش ایشون دیگه از گردونه بحث باید در اینجا خارج بشه. مطلب دوم که در اینجا نقل می کنن، می فرماین که کلام فخر المحققین صریح است در این که اینجایی که یک نفر به اکراه از مجلس عقل خارج می شود و دیگری بقیه مختارن، اگر دیگری هم پاشه به اختیار خودش خارج بشه، لو ذهب الآخر و اختیارن، کلام فخر المحققین صریح است در این که خیار او ساقط میشه. خب از کجای کلام فخر المحققین حرف ما فهمیدیم؟ فخر المحققین فقط آمده مبانی رو بیان کرده، این رو دیگه مرحوم شیخ توضیح ندادن. از این قسمت فرمایش فخر المحققین ما استفاده می کنیم که ایشون فرمود یکی از مبانی اختلاف در مسئله این است که ما اقتراق را یک امر ثبوتی بدانیم یا اعم از ثبوتی و عدمی بدانیم. خب اگر اقتراق را یک امر ثبوتی دانستیم، این کسی که تو مجلس نشسته کار ثبوتی انجام نداده، حرکتی انجام نداده، پس افتراق حاصل نشده. اگر اهم دانستیم این بقا یک امر عدمیه، چون بقا یعنی ترک حرکت، حالا که یک امر عدمیه این در افتراق کافیه. اما ما چه افتراق رو ثبوتی بدانیم چه اعم از ثبوتی و عدمی بدانیم، اگر این آدمی که تو مجلس بقیه مختارن حرکت بکند به اختیار خودش خارج بشه از مجلس، همه قائلن به این که افتراق حاصل شد. چه قائلین به اون قولی که افتراق رو یه امر ثبوتی می دانن، چه کسانی که افتراق رو اهم از ثبوتی و عدمی می دانن، این کسی که از مجلس حرکت بکنه و خارج بشه این افتراق محقق شده. پس در نتیجه شیخ که می فرماید صریح کلام فخر المحققین این است که اگر دیگری به اختیار خودش از مجلس خارج بشود خیار او ساقط میشه، این صریح به این بیانیست که ما عرض کردیم. مطلب سوم میفرمایند که کلام فخر المحققین مانند کلام والدش در علامه یک ظهوری داره. ظهور در چی؟ ظهور در این داره که بین سقوط خیار باقی و سقوط اون خیار کسی که دل اکراه از مجلس عقد خارج شده انفکاکی بین این دوتا نیست. یعنی اگر ما در یک موردی گفتیم خیار این شخصی که از مجلس عقد خارج شده ساقط است، بین سقوط خیار این و سقوط خیار مشرف انفکاکی در کار نیست. حالا کجای کلام فخر المحققین ظهور در این مطلب داره؟ کجای کلام قواعد ظهور در این مطلب داره؟ این رو در تفصیل توضیح میدیم. پس مرحوم شیخ سه مطلب از کلام فخر المحققین استفاده کردن و بیان کردن. بعد می‌فرمایند که طبق این مطلب سوم که سقوط خیار مختار، حالا اسمشو میذاریم مختار، منفک از سقوط خیار مکره نیست، لازم است این است که یکی از اون اقوال اربعه را که دیروز ما بیان کردیم منتفی بشه. یکی از اون اقوال اربعه قول شیخ طوسی در خلاف و قاضی ابن براج در جواهر الفقه بود. این دو فقیه بزرگوار فرمودند در ما نحن فیه که احدهما به اکراه خارج می شود، خیار اون مختار ساقطون اما خیار مکره باقیون. شیخ می فرمود طبق این مطلب سوم این قول شیخ طوسی و قاضی دیگه منتفی میشه، چون وقتی ما آمدیم استفاده کردیم بین سقوط خیار مختار و سقوط خیار مکره بین اینها انفکاکی در کار نیست، دیگه جایی برای این قول باقی نمیمانه. اما میفرماید چه کنی که اون چه که از خلاف شیخ طوسی و از قاضی حکایت شده، اون چه که حکایت شده این است که اینها میخوان بگن یه قول در مسئله اینه که خیار مختار ساقط است و خیار مکره باقیه. خب در مرحوم شیخ میفرمایند حالا این اقوال در مسئله، این نظریات و مبانی که برای اقوال ما بیان کردیم، حالا خودمون میریم سراغ اصل مسئله، ببینیم خود ما شیخ انصاری چه نظری باید در این مسئله بدیم. موضوع مسئله این بود یک نفر را به اکراه از مجلس عقد خارج شده، دیگری بقیه مختارن یعنی ممنوع از مصاحبت نیست، ممنوع از تقایر هم نیست. شیخ می‌فرماید ما سه دلیل داریم در بادی نظر، چون بعداً رد می‌کنم این رو، در بادی نظر روی سه دلیل ما نظرمون این است که خیار برای هر دو ثابته. چرا؟ دلیل اول استصحابه. اینجایی که یک نفر به اکراه اعتراف پیدا کرده، دیگری بقیه مختارن، ما شک میکنیم خیار هر دو ثابت شد یا نه، استصحاب میکنیم، بگیم هم این خیار داره و هم دیگری خیار داره. دلیل دوم می‌فرماین اون روایت خیار مجلس که گفت البیعان بالخیار مالن یفترقا، ما از این یفترقا میگیم یک مطلبی متبادره، چی بوده مادره؟ میگیم افتراقی مسقط خیار مجلس است که ناشی از رضایت هر دو باشه. یعنی اگر هر دو راضیان بلده افتراق پیدا کردن، اینجا خیار مجلس ثابته. اما اینجا این آقایی رو که به اکراه بردن، درسته به اختیار خودش رفته، چون ما در معنای اکراه گفتیم مکره فعل اکراهی را به اختیار خودش انجام میده، اما اون چه که کمبود داره چیه؟ طیب نفسه. مکره فقط طیب نفس نداره، پرسوندنش داره حالا این کار رو انجام میده. شیخ میفرماید که ولو این که ما بیاییم همان حرف گذشته رو بزنیم، بگیم افترقا هم اونجایی که طیب نفس هست شامل میشه، یعنی هم اونجایی که اختیاری به تمام معنا هست شامل میشه، هم اکراهی را. به چه معنا؟ به این معنا که نگیم که مکره از افترقا چیه؟ خارجه. چون گفتیم مکره هم اختیار داره، افترقا هم ظهور در اختیار داره، این رو شامل میشه. اما این مطلب مسلمه که باید افتراق ناشی از رضایت بلبی باشه. اگر راضیان بلبی مجلس عرض رو ترک کردن، این رضایی افتراقی که ناشی از رضایت هر دو هست مسقط خیار مجلسه. خب اما اینجا این آقایی رو که به اکراه بردن، درسته به اختیار خودش رفت، حالا ما تعبیر بردن هم میکنیم، تعبیر درسته نیست، این به اختیار خودش مکرهن رفته، اما تیب نه نداشت. دلیل سوم میفرماین صحیحه فضیل که قبلا خوندیم. در صحیحه فضیل این بود از ترقا فلا خیار لهما بعد رضا منهما. کلمه رضا منهما داره، یعنی خیار نیست بعد از اینکه رضایت هر دوشون وجود داره. شما عرض کردیم یک اختلافی بین شیخ انصاری و بین مرحوم سید صاحب حاشیه در چی اختلاف بود؟ یادتون هست؟ در این که متعلق رضایت رو ما چی قرار بدیم. شیخ نظر شریف این است که متعلق رضایت عبارت از لزوم العقد، یعنی فلا خیار لهما بعد رضا منهما بلزوم العقد. طبق این که ما متعلق و لزوم قرار بدیم، نتیجه میگیریم که اگر رضایت به لزوم عقد داشتن، این کافی می شود در اینکه افتراق مسقط بشود. اما مرحوم سید گفتی متعلق رضا رو چی قرار داده؟ اصل البیع، بعد رضا به اصل انعقاد البیع. خب حالا طبق نظر شیخ، پس اگر این آدمی که بقیه مختارن این رضایت به لزوم عقد داره، اما اونی که از مجلس خارج شده چون مکرهن خارج شده، ما نمیدانیم که رضایت به لزوم عقد داره یا نداره، پس خیار برای هر دو چیه؟ ثابته. شیخ میفرماید این حرفیست که انسان با یک فکر ابتدایی میتونه مطرح کنه، اما وقتی ما تأمل بکنیم میفرماین هر سه دلیل مخدوشه، هم اصل مخدوشه، هم تبادر مخدوشه، و هم روایت و استدلال به روایت صحیحه فضیل مخدوشه. حالا چرا اینا مخدوشه؟ این رو تصریح کنیم تا عرض کنیم. انتها کلام فخر المحققین و هاذا الکلام، هر کدین شیخ راجع به کلام فقر سه تا مطلب بیان میکنن. یک، و این نو بشه در این کلام مناقشه شده به چی؟ به منع بناء احکام علی هاذه تطبیقات، احکام شرعیه مبتنی بر این دقت های عقلی نمیتونه باشه. و ما این رو مفصل توضیح دادیم. عرض یا این کسی که تو مجلس نشست، از عرض سوال کنیم هل فعل شیئن ام لم یفعل، عرض چی میگه؟ عرض میگه لم یفعل. حالا شما دقت عقلی رو بخواید به میدان بیارید، بگید عقل میگوید اگر ما قائل بشیم به این که اکوان باقی نیست، فعل شیئا. کون دوم یک فعل جدیدیه، کون سوم یک فعل جدیدیه. بله اینا رو نظر عقل درسته، اما عرض میگه لم یفعل شیئا. و هرچی از این شبیه این مسئله رو در باب استصحاب بیان میکنن، اونجایی که میگن یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوعه، میگن بقاء الموضوع به نظر عرض لا به نظر عقل. در فقه ما زیاد داریم این مسئله رو. خب این یه مسئله، الا انه علی کل حال. علی کل حال یعنی ما چه این تحقیقات عقلیه رو به میدان بیاریم که نیاریم، این کلام فقه صریحون فی ان الباقی لو ذهب اختیارا، اگر اون باقی خودش به اختیار خودش پاشد از مجلس خارج شد، دیگری مطرحن رفت، اونم به اختیار خودش پاشد رفت، فلا خلاف فی سقوط خیارهی، یعنی خیار الباقی. خب حالا از کردیم اگر از شما سوال کنن شیخ که میگه کلام فقه المحقق صریحه، از کجای کلام فقه رو فهمید؟ حرف کردیم از این قسمت کلام فقه که میگه اختلاف است آیا افتراء امر ثبوتیه یا اعم از ثبوتی و عدمی. اگر ما افتراء و ثبوتی بدانیم، این آدمی که تو مجلس نشسته کار ثبوتی انجام نداده، افتراء حاصل نمیشه. اگر اعم بدانیم این افتراء حاصل میشه. شیخ میفرماد حالا روی هر دو قول، کسی که پاشه از مجلس عقد به اختیار خودش بره بیرون، این یقیناً کار ثبوتی انجام داده، پس این یقیناً محقق افتراء هست، پس در نجه خیارش ثابته. مطلب سوم اینه، و ظاهره، یعنی ظاهر کلام فقه، که ظاهر عبارت القواعد، ظاهر کلام والد و ولد این است که ان سقوط خیارهی، سقوط خیار باقی، لا ینفک عن سقوط خیار الاخر، از سقوط خیار دیگر منفک نمیشه. خب این آقا این ظاهرها رو بر ما روشن کنید، از کجای عبارت اینا فهمیدید شما؟ اول عبارت مرحوم علامه رو باید توضیح بدید. ببینید مرحوم علامه فرمود فل اقرب سقوطه فیسقط خیار الاول. عبارت پیدا کردید؟ مرحوم علامه فرمود فیسقط خیار الاول، فرمود خیار اول که اول هم مکرهه، اگر بخواد ساقط بشه متفرع بر سقوط خیار دیگریه. پس مرحوم علامه قائل بین سقوط خیار مختار و مکره انفکاکی نیست. این ظهور قول علامه در قواعد. او وقت فخر المحققین هم وقتی قول علامه رو در قواعد داره شرح میده، نسبت به این قسمت اشکالی نکرده، نسبت به این قسمت اشکالی نکرده. یعنی تغییر و انزا کرده کلام والدش رو. خب حالا این نکته هم اضافه کنید که مرحوم علامه که فرمود فیسقط خیار الاول، ظاهر این است که در این مورد قول مخالف وجود نداشته، چون اگر قول مخالف وجود داشت ولی او رو چه میکرد؟ نقل میکرد. خب حالا نتیجه این مطلب سوم، فینتفی القول المحکی عن الخلاف و الجواهر، اون قولی که از خلاف و جواهر حکایت شد، خلاف شیخ طوسی و جواهر قاضی، اینا گفتن قول سوم در مسئله مال اینا بود که خیار الباقی ساقطون و خیار مطرح ثابتون، لیکن العبارت المحکی عن الخلاف، شیخ و پس این قول باید منتفی باشه، در حالی که عبارتی که از خلاف برای ما حکایت شده ظاهره در این قوله. حالا عبارت خلاف رو نقل میکنن. قال شیخ در خلاف لو اچرها او احدهما علی التفرق بالابدان علی وجه یتمکنان من الفسق و التخایر، اگر هر دو مطرح شوند یا یکی در تفرق بالابدان به طوری که تمکن از فسق و تخایر داشته باشند، شیخ طوسی میگه یا هر دو رو مکره کنن یا یک. یک راه هم فقط بر تفرق بالابدانه، اما از حیث این که بگن امزیت و فتختو، اینجا اختیار دارن، تمکن دارن من الفسق و تخایر. فلم یفعلا، این عرض فسق و تخایر رو اعمال نکنن، بطل خیارو هما، خیار هر دو باطل، یه خیار هر دو ساقطه. او خیارو من تمکنم انزاله، یا سقط خیار اون کسی که تمکنم من تخایر. شاهد ما سر همینه که خود شیخ در خلاف داره تصریح میکنه به این که یه قوله در مسئله، این شیخ تصریح میکنه یه قوله در مسئله عبارت از این است که اگر دیگری رو اکراه کردن و رفت، اما این دیگری باقی مون در مجلس، خیار این کسی که بقیه و تمکن من التخایر ثابت، و نحو این قول حکایت از قاضی شده. خب شیخ انصاری، این فإنه کلام شیخ انصاری، فإنه لولا جواز التفکیک بین الخیارین، اگر امکان تفکیک بین خیارین در کار نباشه، لاقتصر علی قوله بطل خیارهما، باید شیخ انصاری میفرمود لو اکرها او احدهما بطل خیارهما، و در این اکتفا میکرد در حالی که آمده یک قول دیگر بیان کرده. خب فتعمل رو مختلف معنا کردن. یک معنا رو در پایین همین صفحه خود شیخ بیان میکنه که دیگه ما اینجا نمیگیم، تکرار لازم میاد، در درس فردا عرض میکنیم. یه معنای دیگه این است که این او خیار و من تمکن، اگر به نحو لفظ و نشر مرتب باشه، این استفاده ای که ما شیخ انصاری کردیم درسته. ببینید در عبارت یکی اکرها داریم، یکی احدهما داریم، بگیم بطل خیارهما مربوط به اونجاییست که اکرهاست، او خیار و من تمکن مربوط به اونجاییست که احدهماست. اگر لفظ و نشر مرتب باشه حرف درستیه، یعنی ما از سلام شیخ استفاده میکنیم تفکیک بین خیارین را. اما یه احتمال داره که این بطل خیارهما حکم هر دو باشه، یعنی لو اکرها او احدهما بطل خیارهما. خب میگیم اگر اون حکم هر دو باشه، یعنی دیگه لفظ و نشر مرتب در کار نیست، حکم هر دو تمام شد، بعد او خیار من تمکن، نه به عنوان یک قول در مسئله، به عنوان یک احتمال در مسئله. در نتیجه منافات نداره بگیم این احتمال قائل نداره. خب بل وچی هازل قول، هازل قول یعنی سقوط خیار متمکن از ظاهر تذکره یا صریح تذکره و فیه تأملون، یعنی در این نقل که از تذکره نقل کردن که ظاهر تذکره این است که خیار متمکن ثابته، همان تأمله و ما قبول نداریم. و کیفکان، حالا شیخ و علامه و اینا هر چی میخوان فرموده باشن، ببینیم خود ما چه نظری باید بدیم. فل ازهر و فی باد این نظر ثبوت الخیارین، ازهر در نظر ابتدایی این است که خیار برای هر دو ثابت. یک دلیل، یک اصل، هر سر مراد از اصل چیه؟ استصحاب. دو و ما تقدم من تبادر تفرقهما ان رضا منهما، گفتیم که از یفترقا تبادر می کند که باید افتراقشون ناشی از رضایت هر دو باشه. خب و این تفرق، تفرق و این لم یعتبر کون و اختیاری جمعن از طرفین، تفرق و ولو اینکه ما قبول نکردیم که باید اختیاری از طرفین باشه، ولا من احدهما اختیاری از احدهما، این و ان لم یعتبر رد بر کیه؟ در ذهنتون هست؟ رد بر صاحب جواهر، که صاحب جواهر آمد گفت افترقا ظهور دارد در اختیاری، بعد صاحب جواهر گفت پس مکره چیه؟ خارجه. شیخ فرمود اولا مکره از اختیار انجام میده، در نتیجه مکره داخله، ثانیا اونی که متبادره تبادره در رضایت فقط. خب که اینو دیگه ما توضیح نمیدیم، و این لم یعتبر اشاره به هم حرف صاحب جواهر داره که قبلا توضیح دادیم. الا شیخ میفرماد گرچه اختیاری بودن تبادر نمی کنه، این اختیاری بودن تبادر نمی کنه، این مکره رو هم چیه؟ شامله. الا ان المتبادر رضاهما بالبی، مکره رضایت باطنی به بی هین تفرق، در اینی که تفرق پیدا میکنن، این دلده رو اضافه کنن، یعنی ای به لزوم البی. فرضا و احدهما فی المقام، اگر یکی راضی و هوال ماکت، اون کسی که مکس در مجلس حق کرده، این لا دلیل علا کفایت این رضا در سقوط خیار هر دو، بعد عبارت چی داره؟ ولا فی سقوط خیار چی؟ ترازی. ترازی غلطه، چشو حس کنید، ولا فی سقوط خیار خصوص رازی، به جای ترازی بنویسید رازی. این رضایت خود ماکر یعنی باقی در مجلس عقد، نه کافیه در سقوط خیار هر دوست، نه کافیه در سقوط خیار خصوص خودش، خصوص راضی. میگم آقا چرا برای خصوص خودش فایده نداره؟ میفرماید افترقا غایت برای خیار هر دوست، اگر غایت محقق است خیار هر دو ثابته، اگر غایت محقق نیست خیار هر دو ثابته. اذ الغایه یعنی افترقا غایت للخیارین، فان تحققت، اگر غایت محقق شده سقطا، یعنی سقطا خیار هر دو، و الا اگر محقق نشده سبتا خیار هر دو. تا اینجا چند دلیل بیان کردن؟ دو تا. و یدلو دلیل سومه، و یدلو علیه یعنی علا ثبوت الخیارین ما تقدم من صحیحت الفضیل از مصرحه، تصریح کرده صحیح فضیل به اناطت سقوط الخیار به رضا منهما، شاهد سر این کلمه من هما فرمود فلا خیاره بعد رضا من هما. نتیجه چی میشه؟ یعنی المنفی، یعنی منفی میشود سقوط خیار، که اگر سقوط خیار منفی شد یعنی خیار چیه؟ ثابته به انتفاع رضا احده ما. اگر رضا یکی منتفی بود و اینجا فرض این است که یکی مکرهن رفته، یعنی رضایت باطنی نداشته. نه این دو خلافه، رضای بعضم این در مقام بیانه عرض می شود که بعضی از این دوتا اینجا خیلی خلاف ظاهره. مرموم شیخ حالا شروع می کنن هر سه دلیل رو رد می کنن. اما دلیل اول که اصل، خب می فرمان ما به شما یاد دادیم الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، اصل دلیل در جایی که دلیل نداره. و در ما نحنفی این ما لم یفترقا اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی اهم از این که افتراق هر دو مجموعا محقق شود یا افتراق از احدهما هم محقق بشه، این اطلاق داره. و اطلاق یفترقا در اینجا حاکمه، دیگه نوبت به اصل نمیرسه. الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، یعنی که باز به عبارت اخرى میگیم اینجایی که یک نفر به اکراه خارج شد و دیگری باقی مون تو مجلس، صدق تفرق میکنه. حالا که صدق تفرق کرد، این روایت هم میگه وقتی صدق تفرق کرد خیار ثابته، از نوبت به استصحاب نمیرم. این یکی. اما مسئله تبادر شیخ میفرمد ممنوعون. چرا؟ چون ما مسلم میدانیم، همه فقها هم فتوا دادن که اگر دو نفر عقد بیع کردن، یک نفر به اختیار خودش باشه بره، دیگری در باطن و در درونش نسبت به این بیع کراهت داره. اما فقها همه فتوا دادن همینی که به اختیار خودش پاشد رفت، ولو دیگری کراهت باطنی داره، اما در اینجا خیار مجلسی میشه، ثابت میشه. پس این قرینه در این که اینی که میگه تبادر میکند رضایت هر دو، این حرف باطلیه. ما جایی رو داریم رضایت هر دو نیست، افتراق قاتل میشه، خیار مجلس هم ثابت میشه. عمده مسئله صحیحه فضیله، عمده این است که ما با صحیحه فضیل چه بکنیم؟ صحیحه فضیل میگه لا خیاره لهما بعد رضا منهما. شیخ میفرماید ما در مقابل صحیحه فضیل، اون روایتی که فعل امام علیه السلام رو نقل کرد و گفت امام فرمود من زمین رو خریدم، بعد از خریدم پا شدم چند قدم راه رفتم تا اینکه بی لازم بشه، صحیحه فضیل با این روایت چه می کند؟ تعارض می کند. بگید خب جناب شیخ این که به ضرر شماست. چرا؟ چون صحیحه فضیل خاصه و اون روایت عامه، و خاص مقدمه بر عامه. چرا خاص و عام؟ یعنی چه؟ در اون روایت میگه امام علیه السلام فرمود من خودم پا شدم چند قدم راه رفتم، این عامه. عام یعنی در اینجا اهم از اون عام و مطلق اصطلاحی، یعنی این اهم از این است که دیگری که من از این زمین خریدم به این بی راضی باشد یا نباشد، یعنی به لزوم بده. دیگری توجه داشت که من پاشدم چند قدم برم تا خیار مجلس به هم بخوره یا توجه نداشت؟ پس این عام. صحیحه فضیل خاصه، چون در صحیحه فضیل داره بعد رضا منهما، یعنی رضایت هر دو رو معتبر میدونه. پس خاص باید مقدم بر عام بشه. شیخ میفرماید بله ما قبول داریم صحیحه فضیل خاص، اون روایت عام، اما این چنین نیست که هر جا عام مخاص داشته باشیم خاص بر عام چه بشود؟ مقدم بشه. شما در رسائل خوندید علت تقدیم خاص بر عام این است که ظهور خاص از ظهور عام قوی تره. عام میگه اجرم العلماء، این ظهور داره یعنی حتی زید، اما وقتی میگه لا تکرم زیدن العالم این نصف در این است که زید رو اکرام نکن، این ظهورش به ظهور نفسیه قوی تر از ظهور عامه. بنابراین خاص که بر عام مقدم میشود از باب این است که ظهور خاص قوی تر از ظهور عامه. اما این همه جا نیست، ما بعضی از جاها داریم که با یک قرائنی ظهور عام از ظهور خاص قوی تره و ما رهنفی همینطوره، ما قرائنی داریم و مؤیداتی داریم در این ظهور عام و اون مؤیدات سبب می شود که ما ظهور عام رو بگیریم و ظهور خاص را کنار بگذاریم. چار پنج تا مؤید ذکر می کنند. ولیکن یمکن التفصی عن الاصل، استصحاب رد کنیم به چی؟ به صدق تفرق ما. یه نفر که باشه به اختیار خودش بیاد بیرون خود میگن افتراق حاصل شد، و روایت هم میگه وقتی افتراق حاصل شد خیار از بین میره. پس الاصل و دلیل و نیست و لا دلیل، اینجا دلیل داریم. دو، اما گفتید که تبادر میکند رضایت هر دو، میفرماید و تبادر و تقیدهی به کونهی ان رضا کلیه ما، مقید باشد افتراق، تقیده تقید الافتراق، به این که این افتراق از رضایت هر دو باشد ممنوعون. وجه ممنوعیت این فرعی بود که عرض کردیم. همه فقها ها میگن اگه بیعی واقع شد، یکی به اختیار خود، مثلا بحث اکراه در کار نیست، یکی به اختیار خودش پاشد بیرون، دیگری در باطنش کراهت دارد نسبت به این بیع، فقها ها فرمودن خیار مجلس چی میشود؟ ثابت میشه. پس ما موردی رو داریم رضایت هر دو به لزوم بیع در کار نیست، معذالک فتوا دادن به این که افتراق مستد خیار مجلس ظاهر نکه. خب ما ظاهر کنیم، میخواست که اون حرکت نکرده ظاهر بکنه. ببینید این پاشد رفت، اما دیگری نسبت به لزوم بیع کراهت داره. اگر ما بگیم افتراقی که ناشی از رضایت هر دو مسقط خیاره، پس در اینجا خیار مجلس باید ثابت نشه، در حالی که فتوا دادن به اینکه خیار مجلس ثابته. در المتیقن اون چه که یقینیه اینا اعتبار و رضا احده ما، رضایت یکی از این دوتا کافیه. کافیه در چی؟ در افتراق. خب حالا میگن سراغ صحیحه، میگن سراغ صحیحه فضیل و ظاهر صحیحه و امکان اعتبار ذالک. ظاهر صحیحه اعتبار ذالکه، ذالک یعنی رضایت هر دو. الا انه معارضون به اطلاق ما یستفاد من روایت سابقه، صحیحه با اطلاق روایتی که فعل امام علیه السلام رو نقل میکرد معارضه داره. روایت سابقه که حاکی فعل امامه، چی امام فرمود؟ لأنهو قال علیه السلام فمشیت و خطعن لیجبن بیهی نفترقنا، چند قدم من راه رفتم تا بی لازم بشه. جعل مجرد مشیهی، داره بیان معارضه رو میگه یا بیان اطلاق رو، جعله بیان اطلاقه، جعله مجرد مشیهی سببن لصدق الافتراق، مجرد مش رو سبب برای صدق افتراق، المجعول قایتن للخیار، افتراقی که به عنوان قایت خیار هست. و جعل وجوب البیع، امام فرمود لیجب البیع، جعل وجوب البیع علتا قائیتا له، یعنی للمشی مندون. این مندون بیان برای اطلاقه، میگه آقا اطلاق یعنی چه؟ یعنی امام فرمود من خودم پاشیدم راه رفتم تا بیع لازم بشه، مندون اعتبار رزل آخر، کاری به رضایت دیگری امام نداشته. او شعورهی به مشیل امام علیه السلام، دیگری ممکن قافل بوده از این که امام داره میخواد راه بره یا قافل نبوده. خب بگید آقا عرض میشود که این که امام پاشده راه رفته شاید انصراف داره به اونجایی که دیگری توجه داشته به این که امام داره چند قدم راه میره تا بی لازم بشه، میفرماید این دعوا رو ما قبول نداریم. و دعوا ادعای انصرافه الی صورت شعور الاخر و ترک المصاحبه اختیارن، بگیم دیگری توجه داشت اما پا نشد همراه امام راه بیفته، این دعوا ممنوعتون. چرا ممنوعتون؟ چون وجهی برای این انصراف وجود نداره، انصراف منشأ میخواد. خب پس تا اینجا صحیح فضیل اطلاق این روایت حاشیه معارض با صحیح فضیله. خب یه کسی به شیخ میگه جناب شیخ صحیح فضیل خواسته، اطلاق روایت چیه؟ عامه. ما با خاص باید عام رو چه کنیم؟ تأیید یا تخصیص بزنیم در اینجا. میفرمان و ظاهر و صحیحه و امکان اخذ، درست اخذته، الا اینکه همه جا این چنین نیست که خاص بر عام مقدم بشود، بلکه در موردی که عام یک ظهور قوی تر از خاص داشته باشه عام مقدمه. الا ان ظهور الروایه، یعنی روایت حاشیه، این روایت مطلقه، در عدم مدخلیت شیء آخر زائدن علی مفارقت احدهما صاحبه، در این که مدخلیت ندارد شیء دیگر زائد بر مفارقت احدهما، یعنی احد المتبایعین رفیق خودش رو، این ظهور مؤیدون بالتزام مقتضا فی غیر واحد من المقامات. ما مواردی داریم که مقتضای روایت حاکیه رو فقها بهش فتوا دادن. دو مورد رو بیان میکنن. یک، اون جایی که احدهما در مجلس بمیره، احدهما در مجلس بمیره و دیگری به اختیار خودش باشه بره. خب اینجا ان رضا منهما نبوده، معذاره میان خیار مجلس ثابته. مثل ما اذا مات احدهما و فارق الاخر اختیارن، اینجا همه فقها ها میگن خیار مجلس ثابت میشه. فان الظاهر منهم، ظاهر از فقها ها، عدم الخلاف فی سقوط الخیارین، اینجا با این که ان رضا منهما نبوده، چون فرض نسی یکیشون مرد، وقتی مرد دیگه رضایت معنا نداره اصلا. خیلی خوب، حالا رضایت احدهما بوده، خب حالا که رضایت احدهما کافیه، همه فقها ها گفتن هر دو خیار ثابت میشه. و قطع به، یعنی قطع به سقوط خیارن پیدا کرده در جامع المقاصد، مستدلن به انه قد تحقق الافتراق، فرموده اینجا که یکی بمیره دیگری پاشه بره افتراق واقع شده. فسقط الخیاران، اون وقت شیخ میفرماید محقق ثانی در این مثال مردن نظرش این است که خیار هر دو ثابته، اما در مانحنفی که یکی به اکراه میرود دیگری به اختیار خودش باقیه، ما ان المنسوب الیه ثبوت الخیار لهما فی مانحنفی، در مانحنفی قائل به ثبوت خیاره. مورد دوم و کذا، که این بهتر از مثال مردن هست، لو فارق احدهما فی حال نوم الاخر، بیع و خوندن مشتری تای اشتریت و گفت خوابش برد. و بالاخره گاهی اوقات اتفاق میفته، من گاهی اوقات عرض میشود که خودم بودم پای منبر یک آقایی که بالای منبر خوابش برد، گاهی اتفاق میفته، خوابی هم به اختیاریه. این تای اشتراکی رو که گفت خوابش برد. خب تا خوابش برد باید پاشید از مجلس رفت بیرون. این مثال نو فی حال نوم الاخر او قفلتهی ان مفارقت صاحبه، حواسش رفت مشتری به یه چیز دیگری، باید زرنگی کرد جنسشو فروخته، میخواد معامله تمام بشه، پاشد از قفلت او استفاده که از مجلس خارج شد. همه فقها ها میگن در چنین مورد خیار مجلس چه میشود؟ ساقط میشود. حالا اینا دوتا سه تا معجزه دیگه میارن که انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. خب حالا قفلت و نوم رو چی میفرمایید؟ نه دیگه اونجا موضوع که هست. بله خیلی خوب. بالاخره ببینید این که میگیم رضا نباشه یعنی ولو به انتفاع موضوع، میگیم اگه رضای یکی باشه کافیه. اونایی که میگن رضایت هر دو ولو در اونجایی که انتفاع موضوع هم باشه، چون رضایت هر دو نیست باید بگن کافی نیست. به برسته منتقل میشه.